بسم الله الرحمن الرحیم. ما ز ازل از پی جان آمدیم، باده روحیم و روان آمدیم. مست شدیم از می جام الست، طایفه درد کشان آمدیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در ساحت اندیشه بیکرانه خواجه نصیر طوسی هستیم و از محضر استاد استفاده می‌کنیم بر اساس کتاب نفیس فیلسوف گفتگو. حضرت استاد، برای اینکه به ابعاد عرفانی و حکمی خواجه هم بپردازیم و حق ایشون رو در این زمینه هم ادا بکنیم، مناسب دیدم که قسمت های از نمط نهم مقامات العارفین شیخ الرئیس ابن سینا و همچنین شرح این بزرگوار استفاده بکنیم. هم گفتگوی اونها با هم دیگه بسیار زیباست، همین که ظرافت و لطافتی که در حتی ظاهر متن هست نشون میده که اینها به نظر من اول عارف بودن بعد فیلسوف، یا حتی تفکیک اینها از هم مشکل میشه. یعنی اون ادعای که برهان و ارهان از هم جدایی ندارن رو میشه تو این فضا احساس کرد. اگه اجازه فرمایید من یه پاراگرافی رو بخونم.
بله بفرمایید.
بله، یکی از تنبیهات خواجه که خیلی زیباست راجب شرح معنی زاهد و عابد و عارفه. متن شیخ الرئیس ابن سینا اینه که المعرض عن متاع الدنیا و طیباتها یخص باسم زاهد و المواظب علی نفل العبادات من القیام و الصیام و نحوهما یخص باسم العابد و المنصرف بفکره الی قدس الجبروت مستدیما لشروق نور الحق فی سره یخص باسم العارف. من همچه تعریفی تا حالا از عارف نشنیدم استاد.
بله،
خیلی عجیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب، همینطور که عبارت زیبای شیخ رو شما قرائت کردید و از خواجه هم به شرح این عبارات پرداخته، سه واژه مهم زاهد و عابد و عارف رو شیخ تعریف کرده که زاهد چه کسی است، عابد به چه کسی اطلاق میشه و بالاخره عارف کیست. یعنی بهترین تعریف رو کرده الحق و الانصاف. شاید از این تعریفی که شیخ الرئیس ارائه کرده ما تعریف بهتر نتونیم ارائه کنیم، و به همین جهت است که من حالا میبینم حق با امام فخرالدین رازی است. فخرالدین رازی با اینکه خب اشعری است و متکلم است و خیلی با حکمت سر و سازگاری نداره فلسفه، در شرح همین نمط میگه که اون گونه که شیخ الرئیس ابو علی سینا مقامات عارفین رو توضیح داده و تفسیر کرده، تا کنون هیچ کس نتوانست. این شهادت فخر رازی است. حرف مهمه،
امام المشککین بشه،
امام المشککین که به این حرف و به این زودیا تسلیم نمیشه. میگه که تا کنون کسی بهتر از ابن سینا مقامات و عرفا رو توضیح نداده.
بله،
این حرف حرف مهمه. و الحق و الانصاف، حالا میبینیم که حق با همین فخر رازیه. خیلی ابن سینا به زیبایی توضیح داده زاهد کیست. ایشون میگه که المعرض لمتاع دنیا و طیباتها، کسی است که از متاع دنیا، متاع امتعه است، جمع یعنی چیزای خوش آمدنی، متاع یعنی چیزی که انسان خوش میاد، متاع دنیا اون که خوشایند انسان در این عالم، این اسمش متاع. و طیبات ها، حتی این چیزایی که در این عالم نیکو شمرده میشه، حلوا شیرین است، چیزهای خوب این عالم. کسی که از متاع دنیا و طیبات نعمت‌های دنیا اعراض کنه و دوری بگزیند، این زاهده. زاهد یعنی ترک اینا. نه لزوما رفتن توی اتاق نشستن در رو بستن. کسی که ترک متاع و طیبات میکنه این زاهده. خیلی تعبیر قشنگه. حالا یه وقت زاهد نما داریم با اون کار نداریم، اون زاهد نما زاهد نیست، زاهد واقعی کسیست که این کار بکن. و اما عابد کیه؟ میگه عابد کسیست که مواظب بر عبادات و مستحبات عبادات، نه تنها واجبات، نفل، کلمه نفل بکار بود، و مستحبات و تمام خصوصیاتش، مواظبت دائم داره بر انجام عبادات. این هم عابد، خب معلومه کسی که مواظبت دائم داره بر عبادات، واجبات و مستحبات.
این نفل همون نافله میشه دیگه.
بله بله بله،
افسودن بر عبادات.
بله بله
نافله.
این شخصی است که بهش میگه بگیم، میتونیم بگیم عابد. عابدی همش آدمی است. حالا چه این که بره تو یک گوشه بشینه یا نشینه، کسی که مواظب بر عباداته به طور دقیق، ترک واجبات نمیکنه و حتی مستحبات رو به جا میاره به طور دقیق، این عابد. تا اینجا خوب طبیعیه و تعریف درست البته، ولی خیلی اعجاب انگیز نیست. اما وقتی به عارف میرسه تعبیر عجیبی میکنه و ای کاش کسانی که با عرفان مخالفن یا کسانی که عرفان رو غیر تفکر میدونن. آخه عرفان دو تا مشکل داره، یکی باش مخالفن، یه عده‌ای که خب هستن گروه فراوان، یه عده فکر کنن عرفان اصلا با تفکر ربطی نداره، اونا هم یه گروه هم. ببین شیخ چی میگه، یه بار عبارت رو بخونیم، عبارت عارف رو.
والمنصرفو به فکرهی،
والمنصرفو به فکرهی
الى قدس الجبروت،
الى قدس الجبروت. ببین توجه میکنه، عارف در مرحله اول داره شیخ چی میگه، یعنی با فکرش منصرف میشه، یعنی تمام توجه اندیشه، تمام توجه و اندیشه و فکر خود رو متمرکز میکنه به چه سمتی. بله فکر همه جا میشه، میشه در یه باغ فکر کنی، میشه در یه تجارتخانه فکر کنی، میشه در یه اتومبیل فکر کنی، میشه به تجارت، میشه به سیاست، اینا همه فکره. اما اینا عرفان نیست. فکر همه جا هست. کجا هست که فکر نباشه؟ انسان با فکر زندگی میکنه. بشر اندیشمند با فکر زندگی میکنه، از کوچکترین امور تا بزرگترین. اصلا زندگی نتیجه فکره. اما این عرفان نی، المنصرفو به فکره، یعنی فکر شو از این امور مبتذل، امور دونپایه، حالا اگه دونپایه هم نباشه دنیوی، انصراف میده و به چه سمت متوجه؟ الی قدس الجبروت،
مستدیمن
لشروق نوره. حالا نه تنها توجه به جبروت هنو کافی نی، اول انصراف از غیر، توجه تام به جبروت، یعنی عالم مافوق این عالم ماده، ملکوت، جبروت حتی بالاتر از ملکوت، تمام توجهش رو اونجا، فکرش رو به اونجا میبره و هنوز باز کافی نی. المستدیم لشروق نوره، این فکری که اونقدر خالصه، اونقدر صافیه، آنچنان پاکه که با اشراق نور حق داره مستنیر میشه. فکره، نه اینکه بی فکری باشه، از بی فکری چی در نمیاد آقای لاریجان، اما فکری که متمرکز در قدس جبروته و از اشراقات ربانی برخورداره. اصلا خود فکر شروق ربانیه، حالا ما خرابش میکنیم. اصلا فکر از جانب حق میاد، فکر که از تو ماده فکر در نمیاد که. فکر محصول ماده نیست، فکر محصول حجم نیست، فکر محصول حرکت نیست. ماده حرکت، حجم، حرارت همه کار میکنه، فکر نمیزاید. ما خیال میکنیم فکر از تو ماده در میاد، یکی از اشتباهات بزرگ اینه. فکر یه منبع داره، منبعش ملکوت، هر فکری ملکوتیه، منتوش ما گاهی خراب میکنیم اون فکر ملکوتی رو، متوجه عالم ناسوت میکنیم. این کار ماست، این خرابه ماست.
خورشید میز مشرق
ساغر طلوع کرد، صدا آفرین بر شما. خورشید می یعنی می فکر و محبت و اندیشه از مشرق ساغر ملکوت طلوع میکنه. حالا اگر آدم این المستدیم به شروق نوره، خیلی مهمه که یعنی از همون منبعی که میاد این منبع رو بشناسیم و حفظ کنیم و متوجه ملکوت باشیم، نه صرفش کنیم به امور زودگذر فانی. این عارفه. ببین چه تعریف از عارف میده. پس در مرحله اول المنصرف به فکره میگه، یعنی عارف بی فکر عارف نیست از نظر شیخ الرئیس. عارفی که اهل تفکر نیست این چه عارفیه؟ حالا هرچی ادعای عرفان بکنه، یه شب بخوابه بگه من عرفان برام اشراق شد،
اصلا سلوک مال عقله.
مال عقله. ببین این خیلی تفاوت مهمی است که ما باید توجه داشتیم. بعضی ها از دست تنبلی که حوصله فکر و تفکر و اصلا با عقل سر کار ندارن، خودشونو میزنن به عرفان. فکر کنن اصلا عرفان اینو تنبلی فکری میدونن. در عرفان تنبلی ما نداریم. اصلا بی فکری یعنی تنبلی. ببین آخه بعضی آدما، من اینجا ناچارم یه قدر توضیح بدم، فکر کنن آدمی که خوب کار نمیکنه تنبله. تنبلی یه وقت تنبلی تنه که اینم میشه، خب والا حوصله نداره کار کنه، میخواد استراحت کنه بخوابه. یه وقت تنبلی فکره. کدوم خطرناکتره؟
فکر.
تنبلی فکر خطرناکتر. اصلا حوصله فکر کردن نداره، چون سخت تفکر. تفکر خیلی سخته، نه کار بدنی چندان سخت نی، وقتی خسته شدی میری استراحت میکنی.
به همین خاطر تفکر و ساعت
افضل من عبادت سهر. آفرین بر شما. تفکر سخته. بعضی یه تنبلی فکری دارن، وقتی یه حرفی هم هست، من دیدم یک فیلسوف غربی حرف قشنگی زده. یه حرفی هست که شایعه در بین مردم و صورت حق به جانبی داره. اینو من نقل کنم. شما الان بشنویم که خب حرف خوبیه. میدونی چی میگن مردم؟ میگن هر کسی حق دارد هر عقیده‌ای داشته باشد. این خیلی بوی دموکراسی میده دیگه. خب هر کسی حق داره عقیده‌شو داشته باشه، آزادن مردم. حرف ظاهر قشنگ، ظاهر قشنگی داره. بله ما هم حق نداریم، حرف نداریم. حالا هر کسی داره عقیده خودشو داشته باشه. حرفی نیست. اما یک تنبلی وحشتناک در این فکر است. متوجه تنبلی این نیستن. هر کسی حق داره عقیده خودشو داشته باشه، ما حرف نداریم. خب داره تام کارش هم نمیشه. اما این نباید یه قدی فکر کنه رو عقاید خودش، رو اندیشه های خودش نباید فکر کنه. تنبله نمیخواد فکر کنه. یه چیز از باباش و مامانش و از محیطش آموخته، میگه همین خوبه دیگه، ما حق داریم همینه داشته.
لا دین لمن لا عقل له.
لا عقل له. خب اگر اینه که هر کسی حق داره همونطور که فکر میکنه راحت باشه، خب پس یه تصویر کلی برای همه مردم هر حق، پس همه مردم عالم بر حقن. پس هیچ کس نباید فکر کنه. هر کسی از بابا مامانش چیز یاد گرفته همون داشته باشه. این تنبلی فکره. هر کسی حق داره هر جور عقیده هر جور میاندیشه همونو با هم کارو بکنه. بله این حق داره، اما نمیتونه این فکرشو تعالی ببخشه. ببینم بر فکر باید تعالی بخشید. مون در یه فکری
اصلا نیندیشن اون فکر نیست.
اصلا فکر به ذات تعالی داره. فکری که توش تعالی نباشه آقای راجان فکر نیست.
بله.
ببین ممکنه مثلا این میز الان در یه حدی همینه که هست، یه تعالی نداره. این میز همینجاست که هست. اما فکر نمیشه بگی یه حدی هست که بالا. اصلا اون فکر نیست. اگر در ذات فکر تعالی هست، مثل آتش همطور میسوزه نمیره. فکر خود به خود خودجوشانه، خودجوشه، تعالی توش هست. بنابراین ما میخوام این مقدمات برای میگم که سخن عمیق شیخ الرئیس رو بفهم که چقدر زیبا فرموده. المنصرف به فکرهی الی قدس الجوار. حتی عارف باید تفکر کنه، اندیشه داشته باشه، تعقل کنه. عارفی بی عقل عارف نیست، دروغه. آخه این چه عرفانیست که عقل توش نباشه؟ به چه دردی؟ اصلا جایی که عقل نباشه به من، حالا من این کار ندارم. ببینم چیزی که پشتوانه عقلانی نداشته باشه چه ارزشی داره در این عالم؟
هیچ.
چی از عقل بالاتر هست؟
خواجه همینو میگه، میگه اون چیزی که اعتقاد ایجاد میکنه عقله.
بسیار خوب. تازه اگر اعتقاد مستند عقلی نداشته باشه آخه چه ارزشی داره؟ این همه عقاید باطله در عالم هست، اینا چه ارزشی دارن؟ پس اینجا کلام شیخ کلام عمیقی داره، عرفان رو معنی میکنه. عرفای عالم متوجه باشن، خود شیخ کمتر از هیچ عارفی نیست. حالا میگن فیلسوف مشایی، بی خود میگن شیخ فیلسوف بزرگی است و عارف بزرگی. اینه من نمیگم، عرفا گفتن. این ابو سعید ابوالخیر که عارف بزرگی درباره شیخ گفت، گفت اون مقام عرفانیش از من بالاتره. خیلی حرف عجیبی زده، مراجعه کنید به کتاب ابو سعید، اون گفته، من حرف اونو نقل میکنم. پس شیخ زمینه که فیلسوف بزرگی عارف بزرگم هست، داره معنی میکنه المنصرف به فکرهی الی قدس الجبروت. تعقل در همه چیز لازمه، از پایین ترین چیزها تا بالاترین، که عرفان بالاترینه. در اونجا تفکر و تعقل و اندیشیدن درست، منتهی اندیشه خالص یعنی المنصرف الی قدس الجبروت، نه اندیشه در امور جزئی پست پایین. خب اینا رو همه کس میتونه، اندیشه وقتی بکنه از امور جزئی دانی پست و میره به سمت قدس جبروت حرکت کنه، این عرفانه.
خب لطافتی که شرح خواجه بهش میده خیلی لطیفه، خیلی تمجید میکنه از این تعریف که واقعا تعریف بسیار جامع و معنی است. منتها اینو زینت میبخشه به کلام مولا امیرالمؤمنین، میگه آبشخور این سخن حکمت امیرالمؤمنین. اون حدیث معروف که قد احیا عقله و امات نفسه و دق جلیله و لطف غلیزه و برق الله لام اون کثیر البحر. کاملا همین
لطف غلیزه. آقای این در این جمله خواجه و که از حدیث نه
احیا عقله خیلی معنی بده،
احیا عقل یعنی مردم بسیار نکن، حالا بعضی از مردم عقلشون مرده است، یعنی خودشون مردن،
حیات معقول
ندارن. البته عقل هیچ وقت نمیمیره، اینا مردن،
حیاتشون معقول نیست،
اینا حیات معقول ندارن، پس عقل در اینا فعال نیست. اون وقت ببین وقتی احیای عقل به دنبال چی داره، توجه کن جمله ها چقدر کلام است. به دنبال احیای عقل وقتی عقل زنده شد، اون وقت لطف غلیظه، این چه جمله زیبایی است، یعنی غلظتش به تلطیف مبدل میشه، لطافت پیدا میکنه، غلیظ نیست. غلظت خشونت سختی صلب عرض کنم قشریت زور بی منطقی، اینا همه خشونت غلظت، اینا آدمای غلیظی هستند چون عقل ندارن. آدم عاقل غلیظ نیست. غلظت یعنی چی؟ یعنی سختی، یعنی انجماد، یعنی غیر قابل انعطاف،
عصبیت،
ندانستن، نفهمیدن، اینا غلظته. لطف غلیظه، این نتیجه چیه؟ نتیجه احیا عقله. کسی که عقلش احیا بشه و کامل بشه، لطافت پیدا میکنه، تلطیف میشه روحش، ذاتش پاک میشه، مطهر میشه. لطف غلیظه، چقدر زیبا اینو بیان میکردن. انسان غیر عاقل لطیف نیست، یه حیوانه. حیوان چه لطافتی داره؟ حالا ظاهرش حیوان لطیفه، اما گرگ، شیر خوی درندگی داره. حالا ممکنه ظاهرش، پوستش، موش، رنگش خیلی قشنگ باشه، ولی خوی گرگی و خوی شیری توش لطافت هست؟
نخیر.
یا خشونت و حمله؟
خشونته.
بله. لطف غلیظه یعنی غلظت فکرش، یعنی انجماد فکرش احیا میشه، پاک میشه، منظم میشه، خوب فکر میکنه، خوب میاندیشه، خوب میشنوه. لطف غلیظه،
برق الله لام اون کثیر البرق.
وقت که لطافت پیدا کرد،
همون شروع نور الحق فی سره،
شروع نور حق. اصلا انوار حق اینجا ظاهر، انوار حق همیشه هست. آقای لاریجان، ما فکر کنیم نور حق گاهی هست گاهی نیست، این اشتباهه. خورشید حقیقت همیشه میدرخشد. ببینم، خورشید حقیقت غروب نداره آقای لاریجان. اونجا که ما فکر کنیم حقیقت غروب کرده، ما غروب کردیم. خورشید حقیقت از ازل تا ابد همیشه میدرخشد. اونجا که ما خورشید حقیقت را نمیبینیم، ما چشم نداریم. یه مثال یک حکیمی گفته، من دریغم آمد اون مثال رو نگم اینجا، به ذهنم آمد الان. میگه اگر آینه صافی وقتی در مقابل خورشید قرار میگیره، آینه، یه آینه در مقابل خورشید قرار بده، هیچی نمیگه. خب شما آینه رو میبینید، ساکت آینه. اگر این آینه چشم داشت، اگر این آینه چشم داشت مثل چشم ما، چی میگفت؟ خورشید در خودش میدید. اگه چشم داد، چون خورشید منعکس میشه در آینه، وقت اگه آینه چشم داد، خود در خودش خورشید میدید. وقت چی میگفت؟ میگفت من خورشیدم. توجه کن چی میگه. اگر آینه وقتی در مقابل خورشید قرار میگیره چشم داشت و سخن میگفت، میگفت من خورشیدم. چرا؟ چون خورشید در خودش میدید. چون چشم نداره چی نمیگه. خورشید همیشه هست، آینه زبان نداره بگه، چشم نداره ببینه. خورشید حقیقت همیشه طالعه، یک لحظه خورشید حقیقت غروب نمیکنه. ما اگر نمیبینیم و اشعه تابناک اونو درک نمیکنیم، ما نابینا هستیم، کوریم، چشم ما نمیبینه. چشم نداریم، ولی ما گفتیم خورشید حقیقت.
برق لامم کثیر، برقی از منزل لیلی بدرخشید، سحر وح که با سینه مجنون دل افکار چه کرد. چقدر زیباست. خب استاد یه میان برنامه ببینیم بعد من نکته خواجه را اصل کنم. بسیار خوب استاد، یه تعاملی باز خواجه دارن رو کلمه منصرفه. میگوید که خب اینجا به فکرهی سلوک عقلیه، قلم رو به این سلوک هم قدس جبروته و اونم که او رو اون جاذبه که مدام او رو میدرخشه مسیر رو روشن میکنه، اون نور حق در سرش هست. یه از این کاملتر نمیشه، ولی میگه اون چیزی خیلی زیباست، المنصرفه به فکرهی. مشکل همینجاست که عبادت و زهد میگه اگر نباشه اون انصراف ایجاد نمیشه. برای زهد و عبادت هم اینجا خیلی مقام خواهده و تمجید میکنه که انسان باید زاهد بشه، بعد عابد هم بشه تا بتونه عارف بشه. عارف کسیست که هم عابده هم زاهده.
خوب بسیار فرمایش خوبی فرمودین و استفاده خوبی کردین از کلام خواجه. اجازه بدین این نکته ای هست. بله انصراف فکر میگه، یعنی فکر نیاد در امور جزئی دنیوی البته بدون فکر در دنیا نمیشه زندگی کرد، باید به اندازه کافی ما در امور زندگی فکر بکنیم. اگه فکر نداشتیم زندگی نمیکنیم. چون وقتی رانندگی میکنی باید فکر داشته باشی، لباس میپوشی، غذا میخوری، راه میری، کسب و کار میکنی، اینا فکر میکنی در حد خودش، اما نباید در حد در این حد بمانی. باید فکر رو در مسیر بالاترم منصرف کن، راه بده، یعنی از اینا یه قدر اراده کن تا فکر بره. شما فرمودید که این انصراف فکر به قدس جبروت با زهد عبادت حاصل میشه و برای زهد عبادت شیخ الرئیس و خواجه اهمیت بسیار قائلن. کاملا حق به جانب شماست. ضمن اینکه برای زهد و حتی عبادت این همه اهمیت قائل شدن، یک معنی در کلام خواجه هست. میخواد بگه اینا مقدمه فکرند.
بله.
حالا من از شما میخوام بپرسم، مقدمه بالاتر یا ذل مقدمه؟
خب ذل مقدمه.
ذل مقدمه چیه؟
اینا بسترن.
آه ذل اینا برای آنند که فکر خوب بکنی. اگر خوب فکر نکنی اینا به چه کار آیند؟ من سوال میخوام بکنم.
میخواد بگه اصلا تفکیک اینها صلاح نیست.
در این حال میگه مقدمان. در این که تفکیک بله. نیست، میگه اینا برای اینند که منصرف بشی. یعنی اینا مقدمه اون ذل مقدمان و ذل مقدمه. یعنی سرانجام اهمیت رو به اندیشه میده.
بله.
یعنی اینا برای اینند که راه باز بشه که شما اینجا گرفتار امور جزئی نشی. یعنی اینا کمکت میکنه، زهد و عبادت به شما کمک میکنه که گرفتار دنیا نشی.
حالا خوب
یعنی مقدمه انصراف فکر رو فراهم میکنن، ولی ذل مقدمه انصراف به جبروته، یعنی توجه به قدس جبروت، اون ذل مقدمه است.
این وجه عمیق عرفانی خواجه رو اجازه بدید عبارتش رو بخونم.
چقدر بفرمایید بفرمایید.
میگه طالب و شی یبتدی او به اعراض اما یعتقد و انه و یعبد و ان المطلوب. میگه طالب هر چیزی اعراض میکنه از اون چیزی که او رو دور میکنه از مطلوبش، ثم به اقبال الا ما یعتقد و انه و یغرب و اله، به اون چیزی رو میاره که او رو نزدیک میکنه به مطلوبش، ینتهی اند وجدان المطلوب. اینو میگه، بعد میگه فطالب الحق یلزمه فی الابتدا ای یعرز عما سوى الحق سیما ما یشغله عن الطلب اعنی متاع الدنیا و طیباتها.
ببین چقدر زیباست. ببین حالا من اینو توضیح بدم، این جمله رو برای شما. بسیار زیباست. و باز دوباره برمیگردیم به همون ذل مقدمه که اساس عقله. شخص سالک و شخص طالب حقیقت در مرحله اول باید محاسبه بکنه.
آفره.
اون محاسبه چیه؟ محاسبه اینه که چه چیزهایی او رو از هدف دور میکنه. اگه این محاسبه رو نداشته باشه نمیدونه چیکار کنه. در مرحله اول مبعدات، یعنی چیزهایی که شما رو از هدف دور میکنه بشناسی. چه چیزهایی میتواند مانع شما بشود از رسیدن به هدف، اونا رو بشناس. دو، بعد از این مرحله که دور کننده ها رو شناختی که چه چیزی مبعده و دور کننده است و موانع رو به عبارت دیگر موانع رو شناختی، چه چیزی شما رو نزدیک تا نزدیک و نزدیک تر میکنه. دو چیز رو باید بشناسی، اون چه شما رو دور میکند بشناسی و پس از این که اون دار شناخته اون چه شما رو سریعتر و به شما سرعت میبخشد در رسیدن به اونم بشناسی. اگر این دوتا رو نشناسی نمیتونی برسی. آفره. تو موانع سرگردان میشی. تو مانع را نشناسی چگونه رفع مانع میکنی؟
آفره.
کسی که مانع رو نشناسه میتونه رفع مانع کنه؟
خیلی.
پس در مرحله اول شناختن موانع که مانع راه شما چیست؟ یک. دو، شناختن اون چیز که به شما سرعت میبخشد، مرکبی که شما رو زود میرسونه. این دوتا رو بشناسی، بعد که شناختی حرکت میکنی به سوی مقصود.
این میشه زهد، برکت زاهد.
بسیار خوب. ولی باز هم میبینی که در زهد شناخت لازمه.
بله.
اونی که اصل شناخته یه خود اعرازه.
شناخته.
شناخته. تمام حرف من اینه که اصالت رو به شناخت میدم. آره. من اینو میگم و از روحتشم برمیام.
درسته.
ولی کسانی ممکنه خوششون نیاد.
امام صادق فرمود بله. حرامون علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان.
بسیار خوب.
نمیگی بچشی، میگه ان تعرف.
تعرف بله. یعنی حتی
تز هدف دنیا.
همینطوره. حتی در درون زهد اگه شناخت نباشه اون زهد هم زهد نی.
آفرین.
در درون عبادت اگر شناخت نباشه اون عبادت هم عبادت نی.
آفرین.
وقت هر دو اینا که باز شناخته باز برای شناخته برتره. توجه فرمودین؟ پس اول موانع رو شناختن، دوم اون چیزایی که شما رو به مقصد نزدیک کنه شناختن، بعد حرکت. همه اینا باز با شناخت انجام میشه. حالا با شناخت انجام میشه برای چی؟ برای شناخت بیشتر. باز هدف شناخت بیشتره. هدف کجاست؟ هدف هم شناخته. مطلوب نهایی باز شناخته، برای اینکه از شروق نور حقه. شروق نور حق خود شناخته، خود اشراق نور حق شناخته. از یه شناخت پایین تر به یه شناخت بالاتر. این اسمش حرکت عقله. این همون چیزی که من اسم گفتم سلوک عقل، سالک عقل. شیخ عطار میگه سالک
فهر سالک ره فکر بود. فکرتی که مستفاد از ذکر بود.
سالک فکرت. شیخ عطار میگه سالک فکرت، من اسم گفتم سالک عقل. اصلا عقل سالکه. بدن چه سلوکی داره؟ ببینم بدن اگه بی عقل حرکت کنه این سلوکش به چه درد میخوره؟ یه بدن حرکت کنه سلوک نداشته باشه، یه اتومبیل حرکت کنه راننده نداشته باشه، به کجا میره؟
دره.
با یه سرعتی بره راننده نداشته، هدایت نشه، به کجا میره؟ دره. بدن حرکت کنه هرچی به سرعت، حالا سرعت چه هرچی تیز، هرچی فراتر بگی، اما اگر هدایت عقلان داشته باشه این به کجا میره؟ پس سلوک واقعی از آن چیست؟ سلوک واقعی
مال عقل.
مال عقله. نترسو بگو سالک عقل. پس چرا مرد بعضی از مردم، همه مردمان، چرا مرد بعضی از مردم با عقل اینقدر خصومت می‌ورزن؟ و این مشکل ما در تاریخ بوده. اشاعره مشکلشون همین بود. اشاعره اومدن رو اراده تکیه کردن. اینو بارها عرض کردیم به شما. خب اراده اهمیت داره، شکی نیست که اراده مهمه در انسان، اما اراده اگر پشتوانه عقلی نداشته باشه شما به من بفرمایید چیکار می‌کنه؟ این حرف در غرب هم هست. نیچه آمد از اراده معطوف به قدرت سخن گفت. آشکارش کنم؟ اساس و اراده دانست. اراده معطوف به قدرت. این آقا متفکر بزرگه. یه چیزی اشعری نیست، شبیه به اشعری ماست. توجه فرمودی؟ اراده. حتی کانت که فیلسوف بزرگیه و در واقع نقطه انعطاف، یعنی این هم شاید مؤثرترین فیلسوف در قرون اخیر در عالم مغرب زمین کانت بود، اومد عقل رو از ماوراء طبیعه محروم، گفت که عقل بعد پاش از طبیعت بالا بگذاره دوچار حیرانی میشه، دوچار جدل میشه، دوچار تناقض میشه. اون وقت گفت عقل در همین طبیعت فکر کنه. ماوراء چی؟ گفت اونجا جای عقل نیست. پس چیکار کنیم؟ اثر داد به اراده و عمل و اخلاق. حالا اخلاقی که عقل پشتش نباشه اون چیکار ازش میاد؟ حالا ما اینجا وارد این بحث فلسفی دقیق نمیخوام بشیم، میخوام بگم این در مغرب زمین هم بوده به یه صورت دیگری. آدم ها رو احساس و اراده بیشتر تکیه میکنه، اشعاره ما همین. اما اراده که بسیار مهمه نقشش، من هر چه تو بگی برای اراده اهمیت قائلم، اما اگر شهوت پشتوان اراده از شهوت ناشی بشه، اراده از غضب ناشی بشه، این چه کاری ازش میاد؟ اراده که محصول غضبه، اراده که محصول شهوته، جز ویرانی چه کار ازش میاد؟ پس اراده ضمن اینکه اهمیت فراوان داره، اگر منشأ عقلانی نداشته باشه به قول شما ویرانگره. و بعد آزادی درش نی، نه تنها ویرانگر اراده ای که به عقل منتهی نشود و به عقل متکی نباشد، درش آزادی هست؟ جواب به من بده.
ها؟ نه.
آخه بعضی میگن آزادی مال اراده است. اراده آزاده یا عقل آزاده؟ من میخوام از شما بپرسم.
نه.
نه.
تشخیص این که
آزادی ذاتی در اراده است یا در عقل؟
در عقله.
در عقله.
خود اراده.
اراده و اختیار آزادی هستند. اما اراده و اختیار آزادیشون از کجا میگیرند؟
بله.
از عقل. چیزی که به ذات آزاد عقله.
یه اشتباه فلسفه غرب اینی که هر چیزی که به امور پنهانی باطنی مربوط میشه سعی دارن اینو بیشتر جنبه‌های ظاهری بدن.
آفرین بر شما، نکته همینه که گفتین.
همینه. اینا رو عقل و اراده دیدن، خب اراده منشأ
ظاهری
اینو چسبیدن.
نکته اساسی همینه که فرمودن علت اینکه اشاعره ما در طول تاریخ گذشته و بعضی از، من کلش مردم جهان نمیگم، و بعضی از اندیشمندان مغرب زمین بیشتر به این سمت کشیده میشوند، علتش که امور پنهان رو بهش نمیخوان توجه کنن.
بله.
اراده رو اثرش رو میبینن، اثر اختیار رو میبینن، اثر عقل رو نمیبینن، در حالی که نمیدونن این عقل و اراده نشأت گرفت، این اراده و اختیار نشأت گرفته از عقله.
بله.
و اگر آزادی در اختیار اراده هست نشأت گرفته از عقله. بله. آزادی به ذات در عقله. اون چون نمیبینن میچسبن، این ظاهر بینیه. ولی شیخ الرئیس ابو علی سینا و خواجه نصیر طوسی که به درستی متوجه مسئله شدن، اصالت رو به عقل میدن و المنصرف رو به فکرهی الاغات سده و بالاخره منشأ رو عقل میشناسن و این نکته است که ما باید بشتم
منصرف خوب معنی کرد خواجه. وقتی موانع رو تشخیص میده، بعد میاد عواملی که او رو به مطلوب نزدیک میکنه تشخیص میده، این حالت انصراف ایجاد میکنه، بعد میگه انصراف هم محصول همون زهد عقلانی شده.
تمام.
پس میتونه عارف زاهد داشته باشیم.
بله.
اما زاهد ممکنه عارف نشه.
بله. بسیاری زاهد داریم که عارف نیست. حتی عابد غیر عارف هم داریم، ولی عارف غیر عابد و زاهد نداریم.
آفرد.
هر عارفی هم عابد است و هم زاهد. ولی زاهدی داریم که عارف نیست، عابدی داریم که عارف نیست.
احسن.
پس عارف یعنی اون مقام اعلی.
بسیار خوب، بسیار زیبا. موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایتد نور. تو را تا آینه زنگار باشد، حجاب دیدن دلدار باشد. چقدر زیبا میفرماید ثم یقبلوا علی ما یعتقدوا انه یقربه من الحق و هو عند الجمهور افعال مخصوصه هی العبادات.
بله.
این دایره عبادت رو هم خیلی وسیع گرفته.
بله.
اعمال مخصوصه.
همینطوره.
بله.
اما عبادات که همون اعمال مخصوصن، آقای لاریجانی، عبادت، خب عبادات الحمدلله تعریف داره، میشناسیم عبادات اسلامی رو، نماز و روزه اینا که در فقه توضیح داده شد. اما خالص‌ترین عبادت میدونی چیه؟ فکر. اگه فکر خالص، اون خالصترین عبادت تفکر در راه حق، هیچ چی شائب، حتی عبادت ظاهری شائبه ریا توش میاد یا نمیاد. نمیگم هر عابد ریاکاره، نه این اصلا نمیگم، بسیار عباد عابدین خوب داریم، ولی شائبه ریا توش میاد یا نمیاد در عمل. شوبه شائبه ریا ممکنه بیاد. در فکر حقیقی شائبه ریا هست. پس خالصترین عبادت چیه؟ خالصترین عبادت
عقلی،
تفکر درست.
لیس العبادت لکثرت الصلاة والصيام انما العبادت کثرت التفکر في امر الله.
بسیار. اینم حدیثش که شما
امام رضا علیه السلام. خیلی زیبا. نکته زیبای خواجه اینه که میفرماید و هازانه هم از زهد و العباده به اعتبار و تبر را و تولا به اعتبار.
خیلی حرف عجیبی صرف این دیگه نهایت تشیع شیعه است.
واقعا
از این جمله شما بفهم که خالص ترین، یکی از خالص ترین شیعه های عالم جناب خواجه است. ببین زهد و عبادت رو بکن به تبلا، و بهتر همون کلمه صحیح رو بگیم، تولی و تبری. حالا گاهی تولا و تبرا خونده میشه، صحیحش
تبری
تولی
و تولی.
تولی و تبری یعنی با دوستان حق دوست بودن و از دشمنان بیزاری جستن. چقدر زیباست وقتی کسی راه رو پیدا کنه که با دشمن دوست نمیشه، که با دشمن باید دوستی کرد؟ نه لزوما. چرا با دشمن حقیقت ما دوست باشیم؟ دوستی با دشمن حقیقت دوستی با حقیقت است؟
این ولایت نیست.
خود چرا
ولایت
چرا نیست. چرا تشیع خالص خواجه است. هیچ شک نکن در تشیع خالص خواجه.
یکی از هنرمندی های واقعا مخفول واقع شده یه خواجه همینه.
بله.
این چقدر تفکر امامیه رو وارد فلسفه، کلام، عرفان تجربه اعتقاد رو ببینید بر اساس تفکر امامیه تنظیم کرده با چه ظرافتی. رساله امامتش چقدر زیباست.
ما اگر خواجه نشدیم خیلی خیلی ناقص مونده بودیم. خواجه خیلی خدمت کرده و در تشیعش تردید نیست و نه ترسو بگو در تشیع ابن سینا هم تردید نیست. کسانی که در تشیع ابن سینا تردید کردن که بعضی ها تردید کردن جفا کردن. من یک جمله از ابن سینا بگم. در جای فرموده است که حضرت امیر علیه السلام در بین دیگران کل معقول بین المحسوس.
درست.
معقول میان محسوس چه ارزشی داره؟ معقول برتر محسوس.
معقول.
او میگه حضرت امیر کل معقول بین المحسوسه. این کلام ابن سیناست.
بله.
خب اینو میشه در تشیع شک کرد؟ چرا اشخاص شک میکنند آخه؟ بله. خب اینا از مکتب تشیع فیلسوفن هر دوشون، آزاداندیشن، ولی در هر حال از مکتب تشیع بهره‌مندن.
پس میتونیم بگیم تولی و تولا یا توری و تولی همون زهد و عبادت دو بال عارفن.
بله. بله.
دو بال تبری و تولی.
بله. بله. بله.
که او را به سوی حق میبره. چقدر زیباست.
و اساس هم عقله.
بله.
عقل با این دو بال باید بره.
بله بله. ثم انه اذا وجد الحق فالاول درجات وجدانه هی المعرفه.
بسیار خوب. وقتی که به حق رسید تازه یعنی به من توجه کن داره چی میگه. اولین درجه وصول چیه؟ حالا رسیدی یعنی به کجا رسیدی؟
به معرفت.
میگه هیال معرفت. توجه کن خیلی جمله اینه، ما باید دقت روش کنیم. حالا که واصله به حق شد، این همه از واصله به حق صحبت میکنن آدم ها. واصله به حق یعنی چی؟ میگه اولین درجه وصول به حق هیال معرفت.
احسن.
شما سرانجام به معرفت میرسی. حالا نگو من اینجا معرفت دارم، معرفت مراتب داره. آخرین درجه وصول و اولین درجه وصول معرفته. این مقام معرفته. رسیدن یعنی به معرفت. به کجا میخوای برسی؟ رسیدن هیل معرفه صریح دیگه. عبارت خواجه است.
خواجه چه فضاهایی رو باز میکنه.
بله.
چه افقهایی رو میبینه. آه. حالا ببینید فعزن احوال و طلاب الحق حاضه سلاسه و کذالکه ابتدع شیخ به تعریفه ها ثم ان هذه الاحوال قد توجد في الاشخاص على سبيل الانفراد وقد توجد على سبيل الاجتماع ذلك بحسب اختلاف الاعراض والاجتماعات الثنائيه تكون ثلاثه و ثلاثيه واحده
ثنائيه و ثلاثيه. میخواد بگه که
ثلاثه و ثلاثيه
بله این سه عنوانی که ذکر کردیم همون که اینجا اشاره کردیم قبلا، زاهد و عابد و عارف، گاهی هر سه تاشون در یه شخص جمع. یه شخصی که عارفه گفتیم هم عابد و زاهد هم هست. گاهی ثنائیه، ممکنه کسی زاهد و عابد باشه عارف نباشه. گاهی هم فراداست، یکی زاهد هیچی دیگه نیست، یکی عابد هیچی دیگه نیست. میگه ثنائیتن و ثلاثیتن گاهی ممکنه جمع بشه. یه کسی که عارف شد هر سه تا درش جمعه، هم عارفه هم عابد هم زاهد. اما ممکنه که زاهد باشه عارف نباشه، باز ممکنه کسی عابد باشه زاهد نباشه. ثنائیتن و ثلاثیتن ممکنه جمع باشه.
بله.
خیلی زیباست.
بله.
به حسب اختلاف افراد دیگه. خب اشخاص یکی یکسان نیستن که. بله.
ولی کسی که عارفه هم عابد میتونه باشه.
بله. اصلا ما عارف غیر عابد زاهد نداریم. عارف کسی است که اعراض کرده از ماسوی الحق. عارفی که از ماسوی حق اعراض نکرده باشه که عارف نی. پس عارفی که به حق به معرفت حق رسیده یعنی از غیر حق اعراض کرده. این زهره دیگه. پس چیه؟ تا مادامی که از غیر حق اعراض نکنیم به معرفت حق میرسی؟
نه.
پس عارف واصل به معرفت حق اعراض از غیر حق، این زهره. و طبعا عبادت هم داشته، بی عبادت که نمیشه این راه رو رفت که. راه حقه، عبادات حق لازمه. بله.
بله. آخرم میفرماید قد یترکب و بعض و هذه مع بعض.
بله.
تازه جای زیباش این به بعده استاد.
بله.
از زهد عند غیر العارفه معاملتون ما کانه یشتری به متاع دنیا متاع الاخره.
بسیار عالی.
و عند العارفه تنزهون ما اما یشغل سره عن الحق و تکبرون علا کل شیء غیر الحق بل عبادت و عند غیر العارف معاملتون ما کانه یعمل فی الدنیا به اجرت یأخذها فی الاخره.
خیلی کلام عجیبی.
اگه وقت هست اجر و ثواب
توجیه
وقت نداریم که من.
خیلی خوب،
چقدر زیبا واقعا.
بله.
اینی که ما معمولا مباحث اخلاقی رو یا ارزشی رو کلا قابل تعریف نمیدانیم یا تعریفی که میکنیم معمولا معقول نیست، یعنی تقسیم بندیش همچین مبتنی بر عقلانیت نیست، ولی این تقسیم بندی ها خیلی زیبا.
بسیار زیباست. بسیار.
آره، حالا انشالله در جلسه بعد حتما خدمت عزیزان ما عرض خواهیم کرد. بله بله. پس روشن شد که معنی عارف، عابد و زاهد از نگاه شیخ الرئیس و شارح اشارات حاجی نصیر طوسی چیست، و تفصیل این بحث رو انشاءالله در تنبیه بعدی در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، طائر قدسم و از ملک جهان برخیزم، به ولای تو اگر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. این هم مستدیما لشروع حقه. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.